بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت زهرا شروع کردن به صحبت کردن در مسجد پیغمبر همراه با عده‌ای از زنان فامیل و خدمتگزارانشون. به صورت ناگهانی وارد شدن بدون اطلاع قبلی. در سال ششم هجری پیغمبر اکرم خیبر رو فتح کردن. خیبر قلعه بزرگترین و قویترین یهودیان مدینه بوده، گروه مهمی بودن. وقتی که قلعه خیبر رو فتح کردن، رعب تو دل قلعه فدکیان افتاد. پیغمبر و امیرالمؤمنین و یه نفر دیگه ستایی نیمه شب رفتن قلعه فدک. بعضی از روایت داره فقط پیغمبر و امیرالمؤمنین دوتایی رفتن. قلعه ها دیوارهای بلندی داشت و دیدبان داشت، الان هم هست، خیلی جاها باقی ماندهش هست. پیغمبر فرمود به امیرالمؤمنین که من قلاب میگیرم، پا تو بذار رو دست من و رو شونه من، برو بالای دیوار اذان بگو. ایشون عرض کردن که من قلاب میگیرم، شما پاتونو بذارین رو دوش من. پیغمبر فرمود نه، تو بهتره، قدت بلندتره و جوانتری، تو برو بالا. نیمه شب حضرت علی پاهاشو گذاشت روی دوش و دستای پیغمبر رفت بالای دیوار اذان گفت. اذان که گفت، اینا فکر کردن که لشکر اسلام که خیبر رو فتح کردن اومدن اینجا هم حمله کنن. همگی رفتن درا رو بستن، نمایندگانشون رو فرستادن همونجا که ما تسلیم هستیم، با ما جنگ نکنیم، ما تسلیم هستیم. نتیجه این مذاکرات و تسلیم این شد که نصف فدک مال پیغمبر باشه و نصف فدک مال یهودیان باشه. پیغمبر فرمودن که نصف فدک به اصطلاح که مال منه، یه عامل میذارم، این عامل کار کنه، عایداتشو به من بده، عایداتشو. این یه نکته. نکته دوم اینه که وقتی از کافران و یهودیان و لشکریان ضد اسلام کسی چیزی به دست بیاد، اگه تو جنگ به دست بیاد، این میشه جزء غنیمت و مال، اینجوری مال مسلمین است، خمسش مال پیغمبر یا امامه. اگر که اموالی به دست اومد بدون خونریزی، همش مال شخص پیغمبره که اسمش چیه؟ فیعه. وقتی که بدون جنگ به دست اومد، همش مال کیه؟ مال پیغمبره، اسمش چیه؟ فیعه. و ما عفا الله علی رسوله که تو سوره حشر داره. خب این شد مال پیغمبر. پیغمبر یه مقداری اداره کرد. تو همون اوائل سال ششم اومد پیش حضرت زهرا، فرمود که خدا به من دستوری داده. عرض کرد چی دستور داده؟ فرمود آیه اومده و آت زلقربا حقه، به زلقربا حقشو بدی. زلقربا، از جبرئیل برادرم پرسیدم که زلقربا کیا هستن؟ گفتن خانواده تو هستن، فاطمه و فرزندانش، علی و فرزندانش، لذا میخوام اینو بدم به شما. یه جمله دیگه هم گفتن که این خیلی جمله جالبیه و اون اینه که فرمودن ضمناً من مهریه مادرت حضرت خدیجه رو ندادم، اینو یه مقدارش هم جز مهریه حساب کن. خیلی مطلب جالبیه. حضرت زهرا گفتن که ما که در خدمت شما هستیم و احتیاج نداره و شما که ما رو کمک کن. گفت نه، میخوام مال خودت باشه که بعد از من در ناراحتی نباشید و زندگیتون به اصطلاح در رفاه باشه. گفت چشم. حضرت زهرا عاملی گذاشتن در فدک برای اینکه فدک رو اداره کنه. وقت تاریخ‌های سنی و شیعه نوشتن که این عامل کار میکرد نصف فدک رو، چون خیلی حاصل خیز بود. سالی از 70,000 دینار تا 124,000 دینار درآمد داشت. سالی، سالانه 70,000 تا 124,000 گفتن. اینا رو حضرت زهرا میگرفت، یه مقداری برای زندگی ضروری خودشون و بچه هاشون رو خرج میکرد، بقیه رو به فقرای مدینه خودش میداد، مال خودش بود ولی اعطا میکرد. بقیه رو به فقرای مدینه و اطراف مدینه چیکار میکردن؟ بذل میکردن و انفاق میکردن. این بود تا زمانی که پیغمبر از دنیا رفت. پیغمبر که از دنیا رفت، هیئت حاکمه و هیئت دولت سه تا اموال را، سه باب اموال رو مصادره کردن، یعنی گرفتن برای خودشون. یکی تمام ارثیه پیغمبر رو، پیغمبر خیلی اموال داشت، پیغمبر از مکه که اومد هیچی نداشت، به مدینه. وقتی در مدینه اومد، انصار مفصل به ایشون زمین، خونه، پاساج، مغازه، منزل، باغ هدیه کردن. یکی از هدایایی که در به اسلام مدینه به ایشون هدیه کردم، موقعی که حضرت داشت از مکه می اومد، کجا یکی دو روز موندن؟ در ده قبا که الان مسجد قبا که از اونجاست، در ده قریه قبا دو سه روز موندن، چون امیرالمومنین که اومده بودن منتظر، عرض کنم که یا کسانی قبلی که اومده بودن، پیغمبر که اومده بود منتظر امیرالمومنین نبودن که اونا برسن با هم وارد مدینه بشن، در قبا بودن. در قبا یه یهودی پولدار بی بچه که خیلی پولدار بود اومد خدمت پیغمبر، گفت دلائل نبوت تو چیه؟ پیغمبر باش صحبت کردن، اسلام آورد به نام مخیریق، مخیریق یهودی که خیلی هم مسلمان خوبی شد. در یکی از جنگ‌های پیغمبر، در اولین جنگ‌های پیغمبر که در مدینه یا جنگ بدر بود یا جنگ‌های دیگه بود، شرکت کرد، مسلمان شد، شرکت کرد. قبل از اینکه بره جنگ اومد خدمت پیغمبر، چند نفرم نشسته بودن، گفت من تمام اموالمو می‌خوام به شما ببخشم، چون بچه‌م نداشت. گفت اموال چیه؟ اموالم حوائط سبع است. حوائط چجوری می‌نویسن؟ هی حمال حسینی، یه تای مؤلف، جمع چیه؟ حائطه و حیات. حیات هم که میگن، حیات به باغ یا زمین دیواردار میگن، چون احاطه میکنه، از لغت احاطه هم اصلا اینه، چون دیوار احاطه میکنه بر زمین، لذا اونجایی که دیوار داره و محافظت میکنه حیات میگن، حائط هم میگن. اون وقت در اون موقع 7 باغ داشت که دیوار داشت. شما بچه ها یادتون نیست، شاید این پیرمرده یادش باشه، ایشون هم یادش باشه، بعضی از باغها دیوار خیلی از باغها دیوار نداشتن تو دهات اینا، بعضی از باغهایی که خیلی گرون قیمت و پرمیوه بودن دیوار داشتن. مثلا ما باغاتمون توی دهاتمون هیچ کدوم دیوار نداشت، چون دور بود و اینا، ولی باغاتی که خیلی خاص بود دیوارهای گلی خیلی بلند میکشتن و در داشت و اینها، اونایی که خیلی مهم بودن. حوائط سبعه باغهای دیواردار بود. مخیره خمر داد به پیغمبر، اینا اموال پیغمبر بود. تمام به اصطلاح جاهایی که در مدینه بود، غیر حاصل خیز، تای دره ها، سر کوه ها که مالک داشت، اینا رو داده بودن به پیغمبر. اینا همه اموال پیغمبر، خیلی هاشو در زمان حیات خودشون بخشیده بودن، خیلی هاش هم مونده بود، حالا توی مدارک سنی هم هست. همه اینا جز اموال پیغمبر بود. همه اینا چی شد؟ همه اینا رو دولت مصادره کرد. 1-2 حق ذی‌القربا هم دیگه به ذی‌القربا ندادن. حق ذی‌القربا چی بود؟ اون چه که از اموال، چه از دشمن به دست برسه، چه حفاظ به اصطلاح به دست بیاد، مزفورون به بلا مشقت باشه. این الفاظی که میگم به خاطر اینکه این روایات عبارات به اصطلاح سنی و شیعه، مزفورون به بلا مشقت باشه، خمسش مال ذی‌القربا است. الان هم که ماها که خمس میدیم، من وقتی آخر مثلا سال 5 سکه داشته باشم، یکیش چیه؟ خمسه. خمس به کی میرسه؟ به ذی‌القربا. ولما انما غنمتم من شيء فلله خمسه وللذی‌القربا واليتامى والمساكين وابن السبيل. ذی‌القربا مالک اینها هستن. ذی‌القربا در زمان پیغمبر، پیغمبر بعدش امام هست، ائمه هستن. این هیئت حاکمه حق ذی‌القربا هم تصرف کردن و بهشون دیگه ندادن، یعنی حق خمسشون الان هم نمیدن. الان هم که روشن فکرا میگن که خمس مخصوص غنیمت های جنگی است، اینا حرف عمریه که اونا باب کردن، اینا میزنن. 3 فدک. فدک که مال اختصاصی حضرت زهرا بود، اونا مصادره کردن. پس چند تا مصادره کردن؟ 3 باب. یکی حق ذی‌القربا رو کلن دیگه ندادن به ائمه، به امیرالمومنین و به ائمه، بعد تا حلانش هم همینطوره. یکی تمام ارثیه پیغمبر رو مصادره کردن، یکی هم فدک رو. حضرت زهرا سلام الله علیها چون فدک مال اختصاصی خودش بوده، به امیرالمومنین گفت چیکار کنم؟ گفت برو پیش ابوبکر، شاید به اصطلاح درست بشه. حضرت چند بار رفتن اومدن، گفتن مال اختصاصی منه، پیغمبر به من داد. گفت شاهد بیار، ام ایمن و امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین و اسماء رو شاهد بر. اول قبول نکردن، گفتن که زن باید دوتا شاهد باشه، مردم که الان چیز میکنه شهادت میده به نفع خودشه، قبول نیست. اینا هم که بچن حسن و حسین ندادن و خلاصه رفتن اومدن. ابوبکر قانع شد، نوشت سند، نوشت که فدک به تو برگردونده بشه. بنابر روایات تو کجا بنی هاشم، بنابر روایات تو خود منزل ابو بکر، وقتی که عمر رسید گفت چه خبر، دید جو وست شده، عمر رو گرفت و آب دهن انداخت و پاره کرد. خب پس این که حضرت زهرا فدک مال شخصیش بوده و گفته که کادوی من بوده، پیغمبر به من داده، دعواهاشو کرده، اثباتاشو کرده، صحبتاشو کرده، بعد ازش گرفتن. بعد از مدتی که گفتن بین 15 روز تا 30 روز بعد از وفات پیغمبر، یه مرتبه حضرت زهرا صلاح دونستن که بیان کجا؟ بیان در مسجد پیغمبر موقعی که هیئت دولت جلسه داشت، چون موقعی اومدن که به اصطلاح مهاجران انصار نبودن، موقع نماز که اینجوری نمیشه که یهو وارد بشن، مجلس مشاوره بوده، مجلس صحبت و گفتگو بوده، مهاجران و انصار و بعد هیئت دولت بودن، عمر و ابوبکر همه بودن، چون خطابهایی که حضرت کرده معلومه. اونجا حضرت خطبه خوندن، در اون خطبه ادعا کردن که این ارث منه. چرا گفتن ارث؟ به خاطر اینکه وقتی یه کسی قبول نمیکنه که هدیه بوده، حداقل ارث دیگه. اگر چون همه قبول داشتن که فدک مال کیه؟ مال پیغمبر بوده. حالا که پیغمبر وفات کرده از دنیا رفته، باید به ارث برسه به کی؟ به تنها دخترش و باقی ماندهش حضرت زهرا. لذا حضرت زهرا اونجا دیگه نگفتن هدیه و اینا که دوباره اون بحثا بشه، گفتن چی؟ گفتن این ارث منو باید بدید. درستم از ارثشون، اگر قبول نمی کنید از پیغمبر به من باید برسه دیگه. اون وقت آقای عاشق محمد تقی شریعت مداری فرمودن تو شرحشون که این منظور ارث اصطلاحی نیست، ارث لغویه، یعنی از مرده به زنده چیزی برسه میگن ارث. الانم اون مرده، منم زنده هستم، باید به من برسه دیگه، حالا چه هدیه بوده چی. لذا ادعای ارث کردن و آیات ارث خوندن. اون داستان به همسرانشون هم اگر برسه از ساختمون میرسه، نه از زمین، یک هشتم. اون وقت فدک زمین بوده، باغ بوده، همش میشه مال به اصطلاح حضرت زهرا. تازه همسرانشون هم ادعا نکردن اونجا که این مال ماست، چون همه میدونستن مال حضرت زهراست، یعنی کسی مدعی نبود. اون وقت وقتی که خطبه خوندن، پس میخوان از چی دفاع کنن؟ از اینکه چرا غصب کردی، چرا فدک رو گرفتی، چرا مال پیغمبر رو گرفتی، چرا حق ذوالقربا رو گرفتی، به اون اشاره کردن، ولی اصل دفاعشون از فدک بوده. منتها به عنوان دفاع و پس گرفتن فدک یک کار فوق‌العاده فرهنگی کردم، یک دوره اسلام شناسی درس دادم، توحید و نبوت و معاد و امامت و قرآن و همه چی، یک دوره مفصل از امیرالمؤمنین و ولایت و حکومت امیرالمؤمنین دفاع کردم، بعدم آیات ارث خوندن. یک کار جدید کردن که خود به فدک نبوده، یعنی دو تا کار جدید کردن، یکی از ارث دفاع کردن، یکی هم فلسفه احکام گفتن. چند تا حکم فلسفهش رو گفتن؟ 25 تا. 25 تا از احکام رو فلسفهش رو گفتن که هیچ جا این 25 تا اینجوری با هم نیومده. خب این کلیتی بود. چی گفتن؟ اول شروع کردن که من میخوام حمد کنم خدا رو، ابتدا میکنم به حمد، خدا رو حمد کردن. حمد و ستایش برای چیه؟ برای خوبیست که کسی با آدم کرده، نعمت. مکرر فرمودن که نعمت خدا اینقدر زیاده که قابل شمارش نیست که ما حمد کنیم، پس ما عاجز از حمدیم، فقط بگیم که خدا نعمتاش بیش از اندازه حمده. بعد شروع کردن توحید رو گفتن. چند تا توحید گفتن؟ سه تا توحید گفتن در سه جمله. توحید از کنم که عملی و توحید قلبی یا فطری و توحید عقلی یا استدلالی. بعد اومدن خدا را تعریف کردم که خدا خدای چیه؟ تنزیهی است، نه تشبیهی و نه تعطیلی. یعنی نمیتونیم بگیم خدا نیست، نمیتونیم خدا رو تشبیه کنیم، فقط باید خدای تنزیهی رو قبول کنیم. خدای تنزیهی رو مفصل معرفی کردم. اینا خیلی مطالب مهمیه، دارم بهتون همجوری عرضم میگم، جدا میگم، میخوام قدر بدونین یاد بگیریم. بعد از اون اشاره کردن به آفرینش، هدف و فلسفه آفرینش رو گفتن که فلسفه و هدف آفرینش به خدا بر نمیگرده، به خود خلق بر میگرده. بعد اشاره کردن به ثواب و عقاب و به بهشت و جهنم.